شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از رادیو فردا در نیمه شب ایران در اولین ثانیه‌های روز تعطیل ایرانی، جمعه، در اولین لحظات آخرین روز از دی ماه. این مجله نیمه شب رادیو فردا پر خبر و گزارش و گفتگو هست در مورد تازه‌ترین اتفاق‌های سیاسی و اجتماعی و هنری. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه رادیو فردا اینجا خواهم بود در یک ساعت آینده و با برنامه‌هایی که همکارانم برای این برنامه تهیه کردن. امشب درباره تکذیب بستن تنگه هرمز از طرف وزیر خارجه ایران میشنوید. در مورد تبریک دولت باراک اوباما به اصغر فرهادی هم میشنوید و همراه ما باشید تا مجله هفتگی .com رو هم بشنوید. و قبل از همه اینها خبرها با هانا کاویانی. هانا، دوباره بهت سلام میکنم.
سلام مجدد بر تو آزاده و به شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر هانا؟
خبر که زیاده. از افزایش مجروحان، شمار مجروحان در پس از زلزله در نیشابور خبری داریم، همچنین از درخواست دولت ترکیه خبری داریم مبنی بر آغاز فوری مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش با ایران. همچنین در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، مأموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه که برای نظارت بر اوضاع این کشور و گزارش در اون باره در سوریه به سر می بردن هم خبری داریم.
هانا کاویانی، خبرهای تازه.
بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شمار مجروحان زمین لرزه نیشابور به 100 نفر رسیده است. بعد از ظهر پنجشنبه زلزله نسبتاً شدیدی حوالی نیشابور را لرزاند و موجب شکستن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، این زمین لرزه ساعت 4:05 بعد از ظهر به وقوع پیوسته است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زلزله را 5.5 ریشتر اعلام کرد. دولت ترکیه روز پنجشنبه خواستار اثرگیری فوری مذاکرات تهران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری با همتای ایرانی اشعد اکبر صالحی همچنین افزود اعضای گروه 5+1 و تهران برای خروج از بنبست در مذاکرات هسته‌ای ابراز تمایل کردند. احمد داوودوغلو گفت کشورش آماده است افزون بر هر گونه همکاری در این مذاکرات، میزبانی این گفتگوها را نیز بر عهده داشته باشد. وزیر خارجه ترکیه همچنین خواهان کاهش تنش‌ها با ایران شد که اخیراً بر سر جنگ لفظی تهران و غرب بر سر مسدود کردن احتمالی تنگه هرمز شدت گرفته است. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن اعلام کرد پالایشگاه‌های ژاپن دیگر قادر نیستند خطر خرید نفت خام از ایران را به جان بخرند. وی که در این حال رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت ژاپن است، افزوده پالایشگاه‌های ژاپن در رویکردی واقع‌گرایانه برای کاهش واردات نفت از ایران و جایگزین کردن منابع نفت خام دیگری هستند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مقام‌های ژاپن در پی سفر هفته گذشته تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به ژاپن، حمایت توکیو از واشنگتن برای تحریم نفت ایران را پذیرفتند. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد انتظار می‌رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. به گفته آقای ژوپه، بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه تهران دو حوزه نفت و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشانه خواهد گرفت. یک روز پس از آن که چین اعلام کرد که به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، استرالیا از این کشور خواست تا در همراهی با جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از واردات نفت ایران خودداری کند. بر پایه گزارش‌ها، مأموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه نیمه شب پنجشنبه پایان می‌یابد. رئیس هیئت ناظران در حال تهیه گزارشی از ادامه خشونت‌ها در سوریه است که روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب به بحث گذاشته خواهد شد. برخی از گزارش‌ها از احتمال تمدید یک ماهه مأموریت ناظران در سوریه خبر می‌دهند. دولت سوریه از ادامه حضور ناظران در این کشور حمایت می‌کند، اما مخالفان حکومت دمشق خواهان مداخله سازمان ملل در مسئله خشونت‌های سوریه هستند.
هانا کاویانی، یکم خسته بودی نه؟
دیگه
آخر شب
و آخر هفته و خستگی.
ولی برو یکم استراحت کن، 25 دقیقه دیگه دوباره باید برگردی.
همچنان ادامه داره.
خبرهای تازه رو باز هم میشنوید. همراه ما بمونید. آمریکا و امیدواری دولت آمریکا برای گفتگوی دولت ایران با 5+1.
پیام ما عوض نشده. ما منتظر جواب ایران هستیم به نامه خانم اشتن.
تناقض‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی در بستن یا نبستن تنگه هرمز و واکنش آمریکا به این تناقض‌ها.
چیزی که خیلی مهم هست برای خارجی ها این است که در ایران افراد مختلفی با مسئولیت های مختلف نظرات مختلفی در مورد سیاست خارجی ایران و سیاست نظامی ایران می دهند.
تبریک دولت آمریکا به موفقیت های پی در پی اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین.
در زمانی داده میشه این تبریک، جمهوری اسلامی خانه سینما رو تعطیل کرده و مثل کشور کمونیستی هر نوع صدایی که خارج از تریبون رسمی بیاد بیرون این نادیده بگیره.
و مجله هفتگی .com درباره تازه ترین اتفاقای دیجیتال از جمله تغییر عادات کتابخوانی.
امروز تقریبا توی آمریکا کانادا هستن، حتما میدونن توی خیابون یا توی مترو بیشتر آدما در واقع یک کیندل توی دستشون هستن، یک کتاب دستشون باشه.
و اینها فقط یه سری از بخش‌هایی از چندین برنامه هست که توی 50 دقیقه آینده میشنوید. اگه بیدارید و مشغول کار هستید و میتونید همراهمون بمونید، ما رو ترک نکنید. آمریکا میگه که امیدوار دولت ایران برای گفتگو با گروه 5+1 بر سر برنامه اتمیش جدی باشه. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و قدرت‌های بزرگ در آینده نزدیک خبر داده بود، ولی آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی با نادر صدیقی از رادیو فردا اعلام کرد که تهران هنوز به نامه اتحادیه اروپا پاسخی نداده.
ما هنوز منتظر جواب هستیم به نامه خانم اشتن. یعنی اظهارات جناب آقای وزیر امور خارجه ایران صالحی یک چیزی دیگر این است که خانم اشتن نامه فرستادند و هنوز به طور رسمی جواب نگرفتیم. اگر دولت ایران جدی باشد از نظر از سرگیری این مذاکرات، باید به این نامه جواب بده، ولی هنوز به قول معروف توپ در زمین ایران است.
در همین حال برخی از سیاستمداران جمهوری اسلامی و از آن جمله آقای مطهری عضو مجلس شورای اسلامی ایران میگویند که آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نامه‌ای که به رهبران جمهوری اسلامی نوشته آمادگی دولت آمریکا را برای گفتگوی دو جانبه تاکید کرده است. آیا دولت آمریکا این مسئله رو تایید می کند یا خیر؟ و اگر بله، در چه مواردی دولت آمریکا با دولت ایران می خواهد گفتگو بکند؟
کانال های مختلفی هست برای پیغام رسانی به ایران، چه خصوصی چه علنی. پیام ما یکیه، عوض نشده. یه چارچوبی هست برای مطرح کردن این موضوع برنامه هستی است. این همون چارچوب گروه 5+1، یعنی P5+1. فقط و فقط از این چارچوب استفاده میکنیم برای دنبال مذاکرات مفید با حسن نیت، با احترام متقابل برای حل موضوع برنامه هسته‌ای ایران. از این نظر همون طور که عرض کردم حضورتون، ما منتظر جواب ایران هستیم به نامه خانم اشتن که نشان بده که ایران واقعا جدی است، مصمم است که وارد مذاکرات بشه تا برسیم انشاءالله به یک راه حلی.
آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در تازه ترین سخنان خودش خطاب به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به این دولت‌ها هشدار داده که از نزدیک شدن به ایالات متحده آمریکا و همسویی با سیاست‌های دولت آمریکا خودداری بکنند، چرا که میتواند روابط ایران با این دولت‌ها را در آینده به مخاطره بندازه. واکنش دولت آمریکا نسبت به این اظهارات چیه آقای علنهر؟
دولت آمریکا با کشورهای خلیج فارس، حکومت‌های خلیج فارس متحد الگل هستیم، یعنی ما و همپیمانمون در این منطقه، همه ما خواستار تقویت و تضمین امنیت منطقه‌ای هستیم و همه ما امیدوار هستیم که ایران به طور فعال و به طور سازنده یه رولی ایفا کنه. از این نظر ما با همپیمانمون هم در منطقه هم در جامعه بین‌المللی همسو هستیم، متحد هستیم که ایران را تشویق کنیم، ترغیب کنیم که وارد مذاکرات بشه تا این تنش کاهش پیدا کنه و برسیم به یک راه حلی در مورد این برنامه هسته‌ای ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حالا که بحث صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هست، این را هم بگیم که آقای صالحی در این تاکید بر اینکه ایران قصد بستن تنگه هرمز نداره، به کشورهای منطقه هم هشدار داده که خودشون رو توی موقعیت خطرناک قرار ندن. از طرف دیگه وزیر دفاع آمریکا هم گفته که نیروهای نظامی آمریکا هیچ نیازی برای آمادگی بیشتر یا تمرین بیشتر برای مقابله با بسته شدن احتمالی تنگه هرمز ندارن. ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در مورد نظرات و پیام‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز پرسیدم.
این چیزی که خیلی مهم هست برای خارجی‌ها این است که در ایران افراد مختلفی با مسئولیت‌های مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا نظامیان تا اعضای دولت نظرات مختلفی در مورد سیاست خارجی ایران و سیاست نظامی ایران می‌دهند که غالباً سخنان در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در مورد بحث بستن تنگه هرمز، اول آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری بود که چون این مسئله رو مطرح کرد، بعد بعضی از سرداران سپاه اعلام کردند و همچنین نظامیان نیروی دریایی ارتش اعلام کردند که در صورتی که مقامات عالی رتبه این مسئله رو مطرح بکنند قادر هستند تنگه هرمز رو ببندند، و بعد ناگهان وزارت خارجه شروع کرد به تکذیب کردن این موارد تا اینکه در نهایت بحث نامی است که شید آقای اوباما نوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خیلی روشن ظاهرا در این نامه اشاره کرد به این مسئله که بستن تنگه هرمز رو آمریکا بر نخواهد تا، و بعد از اون بود که وزیر دفاع ایران اعلام کرد که اساسا بحث بستن تنگه هرمز مطرح نبوده. این باعث نشد که دیگرانی بعد از این بحث ها دو مرتبه این حرف رو مطرح نکنن. به عنوان نمونه آقای کوثری که یکی از نمایندگان مجلس هست و جزء کمیسیون امنیت ملی، ایشون باز این مسئله رو مطرح کرده. این گونه تضاد در سخنان رو متاسفانه بایستی از جانب جمهوری اسلامی ایران همچنان داشت.
به حال آقای حسنیاری وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که هدف اصلی کنار گذاشتن اختلافات هست، تایید کرده که ما می‌خوایم بدون درگیری این اختلافات حل بشه. حالا هم که آقای صالحی این صحبت رو مطرح کردن، و من شما فکر می‌کنید ممکنه اتفاقی در این زمینه بیفته و مسائل بدون درگیری حل بشه؟
خب در عالم سیاست هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته، منتها بایستی نگاه بکنیم به اینکه بخصوص اون چیزی که در ماه آینده در بهمن ماه اتفاق خواهد افتاد، مانور یک ماهه سپاه هست این بار در داخل خلیج فارس، و آیا این مانور انجام خواهد شد بدون درگیری با آمریکایی ها، چه درگیری لفظی و چه درگیری نظامی. ولی در تحلیل نهایی بایستی گفت که خب هدف اوباما پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری و بعد از اون چندین بار تکرار کرده بود این مسئله رو که خواهان این هست که روابط آمریکا رو با کشورهایی که در گذشته با اونها روابط دشواری داشته بهبود ببخشه، ظاهراً پیام‌های نامه‌های رد و بدل شد و تا به امروز که سومین سال از ریاست جمهوری اوباما می‌گذره اتفاق خاصی در جهت بهبودی روابط بین دو کشور نیفتاده. ممکن هست که این درگیری لفظی بسیار پرتنش هفته‌های اخیر به نتیجه دیگری منتهی بشه و اون احتمالاً نزدیکی دیدگاه‌های دو کشور خواهد بود، اگر که بحث هسته‌ای ایران به نتیجه برسه و ایران چنان که گروه پنج به علاوه یکی از این کشور میخواهند اطمینان‌های لازم رو به این کشورها و از خلال اینها به آژانس بین‌المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل بدهد که در مورد برنامه هسته‌ای خود به شکل دیگری رفتار خواهد کرد، ولی اگر که چنین اتفاقی نیفته به اعتقاد من به تدریج به سوی تحریم‌های مهمتر و سخت‌تری بر علیه ایران پیش می‌ریم و در نهایت این گره گشوده نخواهد شد مگر اینکه با یک درگیری نظامی، همونطوری که بسیاری در خارج از ایران و افرادی در داخل ایران به این مسئله اشاره می‌کنند.
باز هم در همین زمینه بشنوید، این دفعه از یوکیو آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که برای گفتگو با مقام‌های دو وزارت خارجه و اقتصاد آلمان به برلین رفته. شهرام میریان توضیح میده.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آغاز گفتگوی خود با نسخه آلمانی روزنامه فاینانشال تایمز چاپ برلین به دیدار قریب الوقوع بازرسان خود از ایران می پردازد و از دستگاه رهبری ایران می خواهد تمامی راه های ورود به کلیه تأسیسات مهم اتمی و اسناد مربوط به آن را بدون مانع برای بازرسان آژانس باز بگذارد. زیرا به باور آمانو، موفقیت مأموریت بازرسانش تنها به همکاری مقام‌های ایرانی بستگی دارد و سپس عیناً می‌گوید ما می‌خواهیم آنچه را که می‌تواند ابعاد نظامی داشته باشد بازرسی کنیم. نسخه آلمانی روزنامه فاینانشال تایمز سپس می‌نویسد تازه‌ترین گزارش آژانس که دو ماه پیش انتشار یافت برای ایران مشکل‌های هنگفتی را به دنبال داشته که از آن جمله میتوان به تحریم‌های تازه آمریکا و تهدید اتحادیه اروپا به قطع واردات نفت از ایران اشاره کرد. با این حال اما آمانو به این روزنامه گفته است دلیلی نمی‌بیند از انتشار گزارش اخیر خود ابراز پشیمانی کند، زیرا وظیفه‌اش به او حکم می‌کرد با این گزارش جامعه جهانی را با خبر سازد و این کار را هم انجام داده است. وی در ادامه این اتهام دستگاه رهبری ایران را هم مبنی بر این که گزارش اخیر آژانس درباره برنامه اتمی ایران مغرضانه و جانبدارانه بوده رد می کند و می گوید در این گزارش تنها اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته که موثق، قابل اعتماد و کنترل شده بوده و بلافاصله ادامه مسئله بحث برانگیز برنامه اتمی ایران را به گردن آن کشور می اندازد و می گوید ایران در روشن ساختن و حل این برنامه خود تشریک مساعی نکرده، ولی آنچه آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافته آن است که توسعه و تکمیل بمب اتمی نزدیک است. یوکیو آمانو دیگر اتهام ایران را که می گوید آژانس مقصر کشته شدن مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات اتمی نطنز است، در جا رد می کند و می گوید ما نام احمدی روشن را نه منتشر کردیم و نه او را می شناختیم. وی در پایان به طور کلی خشونت را رد می کند و می افزاید تنها به گفتگو و همکاری باور دارد و از ایران هم چنین انتظاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزهای گذشته برای مطبوعاتی های ایران با بازداشت های پرشمار رقم خورد با مهر اقدام علیه امنیت ملی. این جمعه توی ساعت ششم به همین مسئله میپردازیم. شش عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. پرسش اینه: پاسداری از امنیت ملی یا اقدام علیه جریان آزاد اطلاعات؟ ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید توی برنامه زنده شرکت کنید و سوال دارید یا نظراتتون میخواید منعکس بشه، حتما به همین آدرس ایمیلی که نیوشا گفت ایمیل بزنید، 6@radiofarda.com، یا با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیرمون. شماره یه تماستون رو بذارید، بچه ها باتون فردا در واقع روز جمعه بعد از ظهر تماس میگیرن. 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. یک گزارش بشنویم در مورد مهمترین مسئله اقتصادی این روزها در ایران که افزایش قیمت دلار هست و نوسان قیمت ارزهای خارجی که فقط بر اقتصاد ایران تاثیر نذاشته بلکه گویا همسایگان ایران رو هم متاثر کرده. مقامات اقتصادی عراق توی هفته گذشته چند بار از حمله ارزی به اقتصاد این کشور گلایه کردند. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
یک هفته پیش بود که برای نخستین بار مقامات بانک مرکزی عراق اعلام کردند نوسان شدید قیمت ارز در ایران بر اقتصاد عراق تأثیر گذاشته و این کشور مورد حمله ارزی قرار گرفته است. این مقامات آن زمان از خروج مداوم ارز از عراق ابراز نگرانی کرده بودند. حالا گزارش‌ها از شدت گرفتن مبادله با دلار در مناطق شرقی عراق که نزدیک مرز ایران است حکایت می‌کنند. بر اساس گزارش بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بازرگانان ایرانی در معامله با طرفهای عراقی از آنها تقاضای دلار می‌کنند. بر اساس گفته‌های بازرگانان عراقی، تا پیش از بحران افزایش قیمت دلار در ایران، مبادلات در دو سوی مرز ایران و عراق با پول‌های رایج دو کشور انجام می‌شد. اما در هفته‌های اخیر این معاملات صرفاً با دلار انجام می‌شود. جدا از مبادلات تجاری مرسوم میان ایران و عراق، آنچه که بیش از همه باعث نگرانی مسئولان اقتصادی عراقی شده، قاچاق ارز از این کشور است. بنابر قوانین عراق، هر مسافر این کشور اجازه همراه داشتن 10,000 دلار را دارد. بر اساس این قانون و با تقاضای فراوان خرید ارز در ایران، بسیاری به صورت سوری به مناطق مرزی ایران سفر می کنند و در آنجا اقدام به فروش ارزهایشان می کنند. این موضوع را یک مسئول در وزارت اقتصاد عراق بدون ذکر نامش تأکید کرده است. او به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
تعلیمات البنک المرکز العراقی تجیز المسافر العراقی.
طبق مقررات بانک مرکزی عراق به هر مسافر عراقی اجازه همراه داشتن 10,000 دلار یا معادل اون داده میشه. اما توی این چند وقت گذشته در مرزهای شرقی عراق وضعیت خیلی فرق کرده. بازرگان‌های ایرانی ترجیح میدن فقط دلار دریافت کنن. بنابراین امکان کنترل مسافرهای عراقی که از مناطق دیگه به مرز شرقی میرن وجود نداره. این گونه مسافرها مبالغ بسیار زیادی دلار همراه دارن. از نظر قانونی نمیشه جلوی این افراد رو گرفت، چرا که همه مراحل قانونی رو در اداره مالی و امنیتی گذرونده و ثبت کردن. اما به هر حال توی این چند وقت گذشته به خاطر درخواست فراوان دلار چون این مشکلی وجود داشته.
قبل ادارات المنافذ الحدوديه والاجهزه الامنيه العامله معها.
بر اساس گزارشی که بلومبرگ درباره بروز بحران ارزی در عراق گزارش داده، سطح تقاضای دلار در مزایده‌های بانک مرکزی این کشور از دو ماه پیش افزایش یافته و به 200 تا 300 میلیون دلار در روز رسیده است. این در حالی است که پیش از ماه نوامبر و در بازه یک ساله سطح تقاضای دلار در عراق به طور میانگین 160 میلیون دلار در روز بود. علاوه بر افزایش قیمت ارز در ایران، بی‌ثباتی در سوریه نیز عامل دیگری برای بروز بحران اقتصادی در عراق بوده است. بحران ارزی عراق در حالی روی می‌دهد که در ایران همچنان موضوع قیمت ارز مهمترین چالش اقتصادی کنونی دولت است. آخرین گزارش ها حاکی است که با وجود صدور بخشنامه بانک مرکزی در محدود کردن خرید و فروش ارز، قیمت دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران همچنان بالای 1800 تومان است.
افزایش قیمت دلار در ایران و تأثیرش بر اقتصاد همسایگان ایران، این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 بعد از ظهر افزون بر طول موج های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 24 دقیقه بامداد جمعه در ایران هست و ادامه میدیم با یک گزارش سینمایی در واقع سیاسی. اونم به این دلیل هستش که ماجراهای جدایی نادر از سیمین خیلی ادامه پیدا کرده و این بار وزارت امور خارجه آمریکا رسما موفقیت اصغر فرهادی رو در این فیلم تبریک گفته. در این حال فهرست اولیه کاندیداهای مراسم اسکار هم با نام فیلم جدایی نادر از سیمین منتشر شده. از طرف دیگه جایزه بفتا که به اسکار انگلیسی هم مشهور هست، فیلم اصغر فرهادی رو کاندیدای جوایز خودش کرده. از مرتضی قاسم‌فر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
جدایی نادر از سیمین با دریافت جایزه گلدن گلوب و سپس کاندیدا شدن در فهرست فیلم‌های خارجی اسکار و نیز اعلام این فهرست در فهرست جایزه بفتا یعنی اسکار بریتانیا نه تنها یک گام مهم در ایستادن بر بام سینمای جهان برداشته، بلکه باعث شد که وزارت خارجه آمریکا نیز رسماً به مردم ایران و سازنده فیلم این پیروزی را تبریک بگوید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام تبریک گفت که این پیروزی را رسماً به اصغر فرهادی تبریک می‌گوید، چرا که این فیلم را شاهدی بر غنا و انعطاف پذیری فرهنگ پارسی می داند. اما اگر پیام تبریک وزارت خارجه در سال 2001 به آنگلی سازنده چینی تایوانی فیلم ببر خیزان اژدهای پنهان را اولین مورد بدانیم، بنابراین این دومین بار است که برنده شدن یک فیلم مهم خارجی رسما از سوی دولت آمریکا تبریک گفته می شود. چرا؟ رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
دو نکته در این به چشم می‌خوره، یکی خود تبریکه، یکی متن تبریکه. خود تبریک از این لحاظ اهمیت داره که در زمانی داده میشه این تبریک که دولت ایران جمهوری اسلامی خانه سینما رو تعطیل کرده و مثل کشورهای کمونیستی هر نوع صدایی که خارج از تریبون رسمی بیاد بیرون این رو میخواد که نادیده بگیره یا اینکه از بین ببره. بنابراین خود بیان این تبریک دارای اهمیت اساسی است، یعنی درست جایی که نقطه ضعف دولت ایرانه، ضدیتش با هنر نزدیک میشه به قلوب ایرانیانی که افتخار میکنن به این پیروزی، در حالی که خود حکومت ایران به هیچ وجه هیچ نوع اظهار نظری در این مورد نکرده و احتمالاً دردسر هم بر این افراد ایجاد خواهد کرد. دوم اینکه متن موضوع، متن تبریک یک بزرگداشتش از فرهنگ غنی ایران، پیغامی که داره به مردم ایران میده این است که در واقع ما در کنار مردم ایران هستیم و میفهمیم مردم ایران رو و اون مسائلی که در ایران میگذره، در صورتی که خود رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه علاقه ای به این مسائل نداره و به هیچ وجه فرهنگ ایرانی و فرهنگ هنری رو تشویق نمیکنه.
اما جدای از این اتفاق، برگزیدن این فیلم به عنوان کاندیدای بهترین فیلم خارجی در اسکار موفقیت مهمی است که البته پس از گلدن گلوب قابل پیش بینی بود. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم:
جدایی نادر از سیمین روند خیلی خوبی رو طی کرد، یعنی جایزه برلین رو برد، با یک پخش کننده بسیار قوی سونی پیکچر قرارداد بست تا رسید به گلدن گلوب که خیلی مهم هست و خیلی‌ها معتقدن که فیلمایی که در گلدن گلوب برنده میشن به احتمال خیلی زیاد در اسکار هم برنده خواهند شد. البته همیشه این اتفاق نیفتاده، از جمله سال قبل این اتفاق نیفتاد، اما معمولاً این انتخاب‌ها خیلی به هم نزدیکه. حالا در این موقعیتی قرار گرفتیم که فیلم در بین 9 فیلم انتخابی اول بهترین فیلم خارجی اسکار قرار گرفته که خب طبیعتاً 4 فیلم از این بین حذف خواهد شد و 5 فیلم نامزد اصلی اسکار خواهند بود در بخش بهترین فیلم خارجی. من فکر می‌کنم که موقعیت بسیار بسیار خوب و جالبی داره و فکر می‌کنم که به احتمال خیلی زیاد برنده نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی همین فیلم جدایی نادر از سیمین خواهد بود، به این دلیل که عملا رقبای اونچنان قدری در کنارش نیستن. تنها فیلم خیلی دیدنی و زیبایی که در این لیست دیده میشه پینای فیلم رندرسه که خب البته اونم به دلیل ساختار مستندش چندان باب طبع جماعت اسکاری نیست. در نتیجه من فکر میکنم که عملا بیشترین شانس به فیلم اصغر فرهادی تعلق داره.
اما جدایی نادر از سیمین به جز در آمریکا، در بریتانیا نیز به فهرست کاندیداهای جایزه بفتا راه یافت، جایزه‌ای که کارشناسان سینمایی آن را بسیار با اهمیت می‌دانند. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن:
بفتا به یک شکلی اسکار انگلیسی، مهمترین جایزه‌ای که در انگلستان تعلق می‌گیره به فیلم‌ها و عملاً کاندید شدن فیلم هم نشون میده که چه جایگاه ویژه‌ای در انگلستان هم داشته این فیلم. البته این رو هم اضافه کنم که فیلم انگلستان به خصوص بسیار بسیار مورد توجه واقع شد. مجله سایتنسان که در واقع معتبرترین مجله انگلیسی زبان سینمایی هست، فیلم رو به عنوان انتخاب دوم مثال انتخاب کرد، یعنی بعد از درخت زندگی به عنوان بهترین فیلم فیلم سال، بعد هم جوایز بی بی سی رو گرفتیم فیلم. در نتیجه همه اینها این امید رو برمی‌انگیزه که باز جلوی نادر سیمین فیلم برنده جایزه بفتای امسال خواهد.
اکنون اصغر فرهادی در شرایط دشواری است. مخالفان او و فیلمش که از سوی نهادهای حکومتی نیز حمایت می‌شوند، در همین فاصله کوتاه پس از گلدن گلوب نیز جایزه او را هم بی‌ارزش و هم سیاسی تلقی کردند. به همین دلیل برخی ابراز نگرانی می‌کنند که آیا اصغر فرهادی پس از موفقیت‌های اخیرش و تبریکی در سطح دولت آمریکا خواهد توانست بدون دردسر به فیلمسازیش در ایران ادامه دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا رسما موفقیت اصغر فرهادی رو در فیلم جدایی نادر از سیمین تبریک گفته. این موضوع گزارش مهداد قاسم فرمود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت درست در این لحظه شد 30 دقیقه بامداد به وقت ایران صبح جمعه. شما به خیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. توی نیم ساعت آینده علاوه بر اینکه خبرها رو میشنوید، مجله .com رو هم خواهید شنید که در واقع تکرارش خواهد بود. همراه ما باشید بعد از خبرهایی که هانا کاویانی میخونه در مورد این مجله بیشتر براتون توضیح میدم. هانا
با سلام مجدد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شمار مجروحان زمین لرزه نیشابور به 100 نفر رسیده است. بعد از ظهر پنجشنبه زلزله نسبتاً شدیدی حوالی نیشابور را لرزاند و موجب شکستن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، این زمین لرزه ساعت 4:05 بعد از ظهر به وقوع پیوسته است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زلزله را 5.5 ریشتر اعلام کرد. جلال هاشمی فرماندار نیشابور به خبرگزاری مهر گفته است بیمارستان‌های بهمن و حکیم نیشابور برای درمان مصدومان زلزله تخلیه شده و کار درمان زلزله زدگان در این دو مرکز به خوبی پیش می‌رود. دولت ترکیه روز پنجشنبه خواستار اثرگیری فوری مذاکرات تهران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با همتای ایرانی اشعلی اکبر صالحی همچنین افزود اعضای گروه 5+1 و تهران برای خروج از بنبست در مذاکرات هسته‌ای ابراز تمایل کردند. احمد داوودوغلو گفت کشورش آماده است افزون بر هر گونه همکاری در این مذاکرات میزبانی این گفتگوها را نیز بر عهده داشته باشد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد انتظار می‌رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. به گفته آقای ژوپه، بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه تهران دو حوزه نفت و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشانه خواهد گرفت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت باراک اوباما به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست. مارک تونر در این گفتگو تاکید کرد که هدف آمریکا در برابر ایران تضمین عدم تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی است. بر پایه گزارش‌ها مأموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه قرار است امشب تا ساعت پیش پایان یافت. رئیس هیئت ناظران در حال تهیه گزارشی از ادامه خشونت‌ها در سوریه است که روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب به بحث گذاشته خواهد شد. برخی از گزارش‌ها از احتمال تمدید یک ماهه مأموریت ناظران در سوریه خبر می‌دهند. دولت سوریه از ادامه حضور ناظران در این کشور حمایت می‌کند، اما مخالفان حکومت دمشق خواهان مداخله سازمان ملل در مسئله خشونت‌های سوریه هستند. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن اعلام کرد پالایشگاه‌های ژاپن دیگر قادر نیستند خطر خرید نفت خام از ایران را به جان بخرند. وی که در این حال رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت ژاپن است، افزود پالایشگاه‌های ژاپن در رویکردی واقع‌گرایانه برای کاهش واردات نفت از ایران و جایگزین کردن منابع نفت خام دیگری هستند. مؤسسه خانه آزادی در گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار کشورهایی که در آنها میزان آزادی کاهش یافته بیشتر از گذشته شده است. در گزارش سالانه خانه آزادی، این نهاد مستقر در آمریکا گفته است با اینکه در سال گذشته میلادی خیزش مردم در کشورهای عربی به شهروندان تمامی کشورهای تحت ستم انگیزه داد، با این حال برای ششمین سال پیاپی تعداد کشورهایی که سطح آزادی در آنها کاهش یافت بیشتر شد و از 12 کشور به 26 کشور رسید.
متشکرم هانا کاویانی. دیگه میره استراحت کنه. بخش خبری مجله نیمه شب به پایان میرسه و الان باید بریم سراغ مجله همیشگی که در این موقع میشنوید، تکنولوژی و درگیری آدم‌ها با تازه‌ترین تولیدات کامپیوتری، اتفاقهای جدید توی فیسبوک و بحثای روز در فضای مجازی. اگه اهل هر کدوم از اینها هستید و دوست دارید بیشتر بدونید، با فهیمه خضر حیدری همراه باشید تا 25 دقیقه آینده با برنامه دات کام. بعد از این برنامه هم موسیقی و ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی رو خواهید شنید. تا یه مجله و یه برنامه دیگه در رادیو فردا، خداحافظ.
.com. از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این یه دات کام دیگه است. من فهیمه خضری هستم با شما در یک مجله 25 دقیقه دیگه با موضوع جهان مجازی. با خبرها دات کام این هفته رو هم شروع میکنیم. همه ما هر روز زمان قابل توجهی رو برای دنبال کردن خبرها اختصاص میدیم. اپلیکیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم میتونه زندگی حرفه‌ای شما رو متحول کنه. اپلیکیشن زیت. وقتی که در این اپلیکیشن لاگین میکنید، در واقع به شبکه‌های اجتماعی شما وصل میشه. یک سری اطلاعات رو از فیسبوک، گوگل ریدر یا توییتر شما بیرون میاره و بر اساس کاتگوری یا دسته‌بندی که از قبل خودتون تعیین کردین بهتون تحویل میده. زیت در واقع یک اپلیکیشن هوشمند هست که پیش از این فقط روی آیپد وجود داشت و خیلی هم پرطرفدار بود، اما به تازگی نسخه آیفون اون هم منتشر شده و بین آدم‌های حرفه‌ای در حوزه تولید محتوا و دنبال کردن خبرها خیلی خیلی محبوب و پرطرفدار شده. نکته جالب در مورد زیت این هست که به مرور زمان با اطلاعاتی که شما خودتون بهش میدید هوشمندتر هم میشه. چطوری؟ مثلا درباره یه موضوعی یه مطلبی به شما میده، موضوعی که خودتون از قبل در کاتگوری یا دستبندی مشخصی بهش ارائه کردین. کنار این موضوع از شما میپرسه آیا این مطلب رو دوست داشتید؟ اگه بگید نه یا اگه بگید آره، این در حافظه هوشمند این اپلیکیشن ثبت میشه و کم کم به این ترتیب به سلیقه و مطالبات شما نزدیکتر و نزدیکتر میشه و به شما کمک میکنه تا در این اقیانوسی که از اطلاعات و اخبار وجود داره غرق نشید، بلکه بتونید با آسونی شنا کنید. امکان به اشتراک گذاشتن محتوا هم در این اپلیکیشن خیلی ساده است. میتونید هر چیزی که بهتون میده رو ایمیل کنید، توییت کنید یا روی فیسبوک پست کنید. یکی از ویژگی‌های دنیای مجازی امروز این هست که کلاً اپلیکیشن‌های از این دست، اپلیکیشن‌های هوشمند، دارن خیلی زیاد و پرطرفدار میشن. نوع قدیمی‌ترین اپلیکیشن فلیپ‌بورد هست که در سال 2010 به عنوان بهترین اپلیکیشن از این دست از طرف خود آیفون انتخاب شد. فلیپ‌بورد هم تقریباً کار مشابهی برای شما می‌کنه. به این ترتیب که با توجه به دسته‌بندی‌هایی که شما از قبل بهش اعلام کردین، مطالبی رو برای شما جستجو میکنه و به شما این توانایی رو میده که برای خودتون یک مجله شخصی بسازین با این مطالب. میتونید این مجله رو ورق بزنید، بزرگتر کنید، حتی میتونید خودتون شکل صفحه بندی مجله رو مشخص کنید. این اپلیکیشن ها فضای وب رو به سمتی میبره که همه چیز خیلی شخصی تر بشه و به کاربر این قابلیت رو میده که چیزهایی رو که داره به عنوان دیتا یا اطلاعات دریافت میکنه، بیشترین سازگاری رو با نیازها و زندگی روزمره و خواسته های اون داشته باشن. علامت های اختصاری مثل بعضی حروف یا تصاویر که معمولا پشت گجت ها هستن چه معنایی دارن؟ ممکنه شما هم کنجکاو باشید که این چیزایی که مثلا پشت آیفونتون یا تبلتتون میبینید به چه معناست. مثلا حروف FC که کنار هم نوشته شدن و معمولا پشت خیلی از تلفن های هوشمند و تبلت ها هستن، اینا چه مفهومی دارن؟ اگه خوب دقت کنید میبینید که یک F در کنار یک C قرار داره که داخل C یک C دیگه هم هست، یعنی در واقع دو تا C. این علامت مخفف عبارت Federal Communication Commission هست، یعنی کمیسیون ارتباطات ایالات متحده آمریکا، که هر وسیله‌ای که بخواد از ارتباطات الکترونیکی استفاده کنه برای فعالیت در آمریکا باید مجوز این کمیسیون رو داشته باشه. علامت دیگه‌ای که پشت گجت هاتون معمولاً میتونید ببینید تصویر سطل آشغالی که روش یک ضربدر هست. این علامت رو ممکنه بیشتر از سایر علامت‌ها بشناسید اما کمتر بهش توجه کنید. این علامت میخواد بهتون بگه به خاطر باتری که توی گجت شما وجود داره نباید اون رو به راحتی دور بیاندازید، چرا که این کار به نوعی تهدید محیط زیسته. این علامت از شما میخواد که اگر قرار گوشی یا تبلت خودتون رو که دیگه کهنه شده به هر دلیلی دور بیاندازید، اونو به مراکز مخصوص بازیافت این محصولات تحویل بدید. یه علامت دیگه هم هست که پشت گجت های ما وجود داره، حروف CE در کنار هم دیگه. این CE در واقع مجوز فعالیت دستگاه های الکترونیک هست در اتحادیه اروپا و مشخص میکنه که این دستگاه مقررات فروش در اتحادیه اروپا رو رعایت کرده. در هفته که گذشت جهان مجازی روزهای پرخبری رو پشت سر گذاشته که از مهمترین این خبرها تعطیلی 24 ساعته بخش انگلیسی دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا بود به نشانی اعتراض. اعتراض به لایحه جدید کنگره آمریکا درباره توقف سرقت اینترنتی. اینکه این لایحه اصلاً چه بوده، چه مواردی رو شامل میشه و اینکه دست‌اندرکاران ویکی‌پدیا دقیقاً به چه موضوعی اعتراض دارن، پرسش‌هایی هست که با مانی پارسا از مدیران ویکی‌پدیای فارسی و همکاران بخش انگلیسی ویکی‌پدیا در میان گذاشتم. آقای پارسا سلام و خوش آمدید به برنامه داتکام.
سلام به شما، خیلی ممنون از دعوتتون.
موضوع این هست که ویکی‌پدیا، دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا که خب یکی از مهمترین و پربازدیدترین وبسایت ها هستش در فضای مجازی، از روز چهارشنبه بخش انگلیسی زبان خودش رو بسته. چرا ویکی‌پدیا چنین کاری انجام داده؟
این یک اعتراض هست به دو مصوبه جدید که در کنگره آمریکا مطرح شده و نزدیک به تصویب هم شاید هست.
خب آقای پارسا، مگر این قوانینی که در آمریکا لایحه ضد سرقت فکر میکنم اسمش باشه،
قانون توقف سرقت،
توقف
آنلاین.
سرقت آنلاین، این چه ارتباط مستقیمی با ویکی‌پدیا پیدا میکنه و این صحبتی که ویکی‌پدیا کرده که میتونه که آسیب بزنه به اینترنت آزاد تصویب این لایحه ها؟
هدف این لایحه ها اینطور که بیان شده مبارزه با تکثیر غیر مجاز محصولات دیجیتالی هست، یعنی همون سرقت به اصطلاح فیلم، قطعات ویدیو و غیره. مخالفان این طرح میگن که این میتونه یک پوششی بشه برای دولت آمریکا تا وبسایت‌های خارجی مخالف و اون چیزایی که به مزاق بعضی از جناح خوش نیا در کنگره این رو مسدود کنه. و همین مسئله به اصطلاح اصل موضوع هستش که حتی گوگل و چند سایت دیگه مهم مثل توییتر و یاهو هم به این مسئله پیوستن، حتی گفتن که این شبیه به قدرت سانسوری میشه که از چین و ایران و مالزی هم می‌بینیم.
بله، اینم یکی از سوالای من بود که از ایران و مالزی و چین نام برده شده که میتونه یه حرکت سانسوری باشه مثل کاری که در این کشورها انجام میشه. ولی پرسش اینجاست، آیا این فقط یک بدبینی آقای پارسا یا اینکه در ایالات متحده آمریکا پیش از این نشانه هایی بوده؟
آخرین صحبتی که در این مورد شده، خود مجلس نمایندگان آمریکا هدفش رو جلوگیری از سرازیر شدن درآمد به سوی وبسایت های خودسر و یاغی گفته. هم کلمه ای هستش که همین روگ استیتس که تو انگلیسی میگن کشورهای یاغی، این مشابهت کلمات هم یکی از دلایلی هستش که این شبهه رو برانگیخته که شاید از این طریق میخوان قدرت سانسور پیدا کنن. و این که کلا کی مشخص بکنه که حالا این همه سایت به زبان‌های مختلف، حتی مثلا به فارسی و اینا، چه قسمتی از کپی رایت رو نقض کردن و کی میخواد دنبال کنه که این افرادی که توی دولت آمریکا الان یه ده ها کارشناس رو میخوان روی این مسئله بذارن که برای مسدود کردن این سایت‌ها، که کی میتونه پیگیری کنه که اینا دقیقاً درست دارن کار انجام میدن؟ این یه چیز خیلی مفصلی است که میشو پر کلاً ایجاد میکنه.
آقای پارسا، آقای ویلز، جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا، مطرح کرد به حال اولین بار که ما 24 ساعت مسدود می‌کنیم دانشنامه ویکی‌پدیا رو، و در توییتر خودش این رو اعلام کرد. پس شنوندگان ما بگین که آقای جیمی ویلز چی نوشته بود در توییتر خودش؟
جیمی ویلز نوشته بودن که دانش آموزا توجه کنن که تکالیف مدرسه‌شون رو زودتر انجام بدن، چون ویکی‌پدیا قصد داره چهارشنبه به این قانون بعد اعتراض کنه. که خب این اشاره داره به اینکه خیلی دانش آموزا کارهای خودشون رو با ویکی‌پدیا به پیش می‌برن و نشانه به اصطلاح محبوب بودن این سایت هم.
بله، صحبت شد از پرکاربر بودن این سایت. بد نیست که الان کمی هم توضیح بدید برای شنوندگان ما اصلا در مورد دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا، این سایتی که این همه چقدر آقای پارسا بازدید کننده داره در سراسر جهان.
این حدود 414 میلیون بازدید کننده در ماه داشته طی سالی که گذشت، سال 2011، در حال افزایش هست و هدف ویکی‌پدیا اینه که به 1 میلیارد بازدید کننده طی 4 سال آینده برسه.
خب مانیا منصور اینجاست و این یعنی این که میخوایم با هم بپردازیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته چه خبر بود. مانیا عزیز سلام و خوش آمدید دوباره به دات کام.
سلام فهیمه جون، مرسی. در هفته گذشته شبکه‌های اجتماعی هفته شلوغی رو داشتن، همونطور که شاید اولین چیزی که یک موج خبری تولید کرد در هفته گذشته در فیسبوک مرگ ایرج گرگین بود، صدای ماندگار رسانه‌های ایرانی که درگذشت استاد گرگین. و خب خیلی کاربران فیسبوک ازش خاطره نقل کردن، عکس گذاشتن و از ایشون یاد کردن. به طور کلی مطالب مختلفی از ایشون گذاشتن، همچنین از جمله اجرای شازده کوچولو که تهیه و تنظیمش با آقای گرگین بود و ایشون صدای خلبان رو در حقیقت توی این نسخه اجرا کردن،
و همینطور مصاحبه مشهور آقای گرگین
با فرخ فرخزاد.
خب مانیا، بعد از این خبر تاسف‌بار مرگ آقای گرگین، یهو جامعه ایرانی در فیسبوک با یک شادی، با یک بمب شادی روبرو شد. بعد از گلدن گلوب و اینکه اصغر فرهادی این جایزه رو برد،
موجی از شادی واقعا واسناشدنی در فیسبوک راه افتاد که واقعا کم سابقه بود.
بله، خیلی از کاربران نوشتن که چقدر خوب که فیسبوک وجود داره، اگر فیسبوک نبود ما، به خصوص اونایی که داخل ایران بودن، میگفتن که ما این شادی بزرگو کجا باید با هم قسمت میکردیم. مانیا، حالا از خبرهای پربازدید و به حال مهم در شبکه‌های اجتماعی که بگذریم، موزیک ویدیو چه خبر؟
والا موزیک ویدیویی که این هفته خیلی کاربرا دیدن به اشتراک گذاشته بودن، یک موزیک ویدیویی بود به اسم بازی که ترانه‌ای است از آقای سیاوش قمیشی. بعد از مدت‌ها بود که یک کاری و یک کلیپ تازه‌ای از آقای سیاوش قمیشی اومده بود تو فیسبوک و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
خب بد نیست که یه بخشی از این موزیک ویدیو رو با هم بشنویم، کار جدید سیاوش قمیشی رو. برگردیم ادامه بدیم این گفتگو رو.
دارم یخ میزنم بی تو، با فرصت هست آخه برگرد، تو این سرمایه تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد، جای خالی تو داره همه دنیا با میگیره، بی تو آسون ترین کارا باسم سخت و نفس گیره، بی تو هم صحبت شب هم همین چار دونه دیواره، بی تو این سقف هم سقف نیست، ازش دل تنگی میباره.
برگردیم به دنیای سینما، بعد از دنیای موسیقی به عکسی که مثل بمب سر و صدا کرد در فیسبوک به خصوص، و خب خیلی نظرهای مختلف و متضادی رو به دنبال داشت. عکس گلشیفته فراهانی که در یک مجله فرانسوی چاپ شده بود و گلشیفته در این عکس برهنه بود، اولین بار هست که یک زن بازیگر سینما در ایران، حالا خارج از ایران، عکسی به چنین شکلی منتشر میکنه، و خب این برای جامعه ایران هم تازگی داره، هم این که نظرهای مختلفی رو، همونطور که در فیسبوک میدیدیم، نظرهای مختلفی رو به حال میتونه که به همراه داشته باشه.
این عکس بخشی از یک پروژه هست، پروژه جایزه سزار در فرانسه که معتبرترین جایزه در این کشور هست، و این پروژه جوایزی است که به بهترین بازیگران، کارگردانان و منتخبین سینمای فرانسه داده میشه. این عکس ها عکس های 16 بازیگر زن و 16 بازیگر پسر هست که استعدادهای جوان کشف شده در سال 2011 هستن و گلشیفته یکی از اونهاست. من در صفحه طرفداران گلشیفته رفتم توی فیسبوک، این لحظه که ما داریم این میزه گردو ضبط میکنیم، در حدود 21500 نفر لایک زده بودن زیر عکس، 5000 نفر به اشتراک گذاشتن و در حدود 11000 نفر هم کامنت گذاشته بودن زیر این عکس.
بله، و حالا صحبت از آمار و ارقام کردیم مانیا، من یادم افتاد که تو هفته پیش از یک موزیک ویدئویی صحبت کردی که ما اون رو هم پخش کردیم، خیلی هم زیبا بود، کار مشترک 5 تا هنرمند بود و یک گیتار. 10 میلیون نفر اون موقع این کار رو روی یوتیوب دیده بودن و حالا ظاهرا افزایش پیدا کرده.
آره، در عرض این یک هفته در حدود 27 میلیون نفر این ویدیو رو دیدن. گفتم بد نیست شاید یکم بیشتر این گروه رو بشناسیم. اسم این گروه که کانادایی هستن هست Walk on the Earth، و اسم این آهنگی که 27 میلیون بار، حدوداً بیشتر از 27 میلیون بار دیده شده، اسمش هست Somebody That I Used to Know، که معنیش هست کسی که من میشناختم. واقعا شگفت انگیز هست این سرعت بالا رفتن
مانی، یا شاید تاثیر معرفی ما تو دات کام بوده. بعید نیست
به هر حال.
ما هفته پیش درباره کتاب‌های آنلاین و دانلود کتاب برای مطالعه در دات کام حرف زدیم و در همین میزه گردمون صفحه باشگاه ادبیات رو اگه یادت باشه معرفی کردیم. شنوندگانمون تماس گرفتن و درباره ابزارهای مدرن برای مطالعه آنلاین بیشتر پرسیدن و برای همین من این هفته رفتم به سراغ تینوش نظمجو، نویسنده و ناشر در پاریس، و از آقای نظمجو درباره کتاب‌های دیجیتال پرسیدم. با هم بریم بشنویم این گفتگو رو. پیش از اون از همکارم مانیا خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون فهیمه، خدا نگهدار.
میشه گفت تقریبا از زمانی که چاپخونه اختراع شده، زمان گوتنبرگ و از زمانی که کتاب به وجود اومده تا امروز، ما هیچ انقلاب جدیدی رو توی نوع کتاب خوندن ندیدیم. یعنی ما همون کتابایی رو داریم میخونیم که صدها سال پیش انسان‌های قبل از ما میخوندن، ولی کتاب الکترونیک اولین انقلاب بزرگیه که توی نحوه خوندن کتاب در واقع اتفاق افتاده. به این صورت که الان شما دستگاه‌هایی دارین که بهش میگن بوک ریدر یا کتابخوان، که نزدیک 3000 تا کتاب رو، کتاب الکترونیک رو شما میتونین توی این کتابخانتون بگذارین و خوندن کتاب هم به شدت به آسونی انجام میشه. این رو مثل خوندن روی کامپیوتر نیست، یعنی هیچ نوری در واقع از خود صفحه به چشم شما تابیده نمیشه، یعنی صفحه دقیقاً مثل یک صفحه کاغذ هستش، بدون نور هست و نور از پشتتون میاد، یعنی شما باید نور داشته باشین همونطور که دارین کتاب میخونین، اون کتابخونه رو بخونین. به همین دلیل چشمتون اصلا اذیت نمیشه، خسته نمیشین و امکانات خیلی زیادی دیگه‌ای که توی این کتابخونه ها هست، حالا شرکت‌های متفاوت پیشنهاد میکنن، توش میتونین کتاب رویا بذارین و همزمان گوش بکنین، موسیقیتون رو میتونین گوش بکنین، میتونین یادداشت بردارین روی کتاب‌ها، کتاب‌ها رو فصل به فصل میتونین اونجا بذارین، میتونین درون کتابخونه دیکشنری بذارین و کلماتون رو توش بگردین، میتونین یادداشت دارین درباره هر کلمه‌ای، و خلاصه یک نوع خوندن جدید و یک نوع نگاه جدید رو این کتاب‌های الکترونیک به وجود میارن که این اتفاق در واقع بیش از 10 سال پیش توی آمریکا افتاد اولین بار، و خیلی زود توی آمریکا و کانادا کتاب‌های الکترونیک پیشرفت کردن. خیلی زود ناشرها قبول کردن که کتاب‌هاشون به صورت الکترونیک منتشر کنن. به همین دلیل امروز تقریباً، حالا دوستانی که توی آمریکا هستن یا توی کانادا هستن حتما می‌دونن، توی خیابون یا توی مترو بیشتر آدم‌ها در واقع یک کیندل توی دستشون هستن، یک کتاب دستشون باشه. توی اروپا داره این اتفاق میفته ولی با یکم تأخیر، و توی ایران هم که خب خیلی عقب هستیم، یعنی تقریبا میشه گفت کتاب الکترونیک به صورت حرفه‌ای وجود نداره و به صورت متداوم. من فکر میکنم که اتفاقا کتاب الکترونیک برای کشوری مثل ایران و برای مردمانش که حالا خیلیاشون خارج از کشور هستن، جابجا شدن، و حتی آدمایی که داخل کشور هستن، به شدت یک پیشنهاد خوب و نوع کتاب آینده است در واقع.
آقای نظمجو، با این توضیحاتی که شما دادین به نظر میرسه که جهان به سمتی میره که کتاب کاغذی حذف بشه، حالا دلایل محیط زیستی به جای خود، پیشرفت در این حوزه کتاب‌های الکترونیک هم شاید به حال اثر داشته باشه. خیلی ها هنوز میگن که لذت کتابخانی، اون ورق زدن کتاب، بوی کاغذ، تکلیف اینا چی میشه با این کتاب‌های الکترونیک و بوک ریدرهایی که ازش صحبت کردید؟
منم خیلی دوستایی دارم که عاشق موسیقی هستن مثل خودم و هنوز این دیسک‌های وینیل در واقع 45 دور رو دارن و هنوز دستگاه‌های قدیمی دارن و هنوز معتقد هستن که نه سی دی میتونه جاش رو بگیره، نه ام پی 3 پلیر، نه هیچ چیز دیگه‌ای. مشکلی نیست، اونایی که نوستالژیک هستن میتونن توی این سیستم باشن، ولی خب همین اتفاق مثلا مثالی که بهتون زدم درباره موسیقی رو میتونین توی کتاب باش مقایسه بکنین دیگه. یعنی یه موقعی بود من یادمه که میگفتن که نه، امکان نداره که این دیسکای سیاهمون رو عوض بکنیم و جاش در واقع کمپکت سی دی بذاریم. بعد از سی دی هم گفتن نه، اصلا امکان نداره که شما برین فقط اینو بدون هیچ دستگاهی، فقط روی یک کامپیوتر یا روی اینترنت دانلود بکنین. ولی خب همه این اتفاقات افتاد، و یه چیزی که خیلی مهمه به نظر من توی عادت‌هایی که ما داریم و نوستالژیایی که ما داریم، همون عادته. خود منم قبل از این که به صورت متداوم یک بوک ریدر، یک کیندل توی دستم بگیرم، فکر می‌کردم که اصلا امکان نداره، نمیشه، اصلا این دستگاه چیه، یه چیز الکترونیکی هستش، من نمیتونم باهاش بخونم. درسته که الان تقریبا میشه گفت 90% کتابایی که میخونم این رو هستن، و بعد از چند ماه انقدر به این دستگاه عادت کردم، انقدر دستگاه پراتیکی هستش برای من و امکانات زیادی به من میده که میشه گفت عادتم رو عوض کرده، به خاطر اینکه محتوا همون محتوا، شما دارین یک کتاب میخونید.
میخوام خواهش کنم که کمی هم در مورد این دستگاه برای شنوندگان ما بگید. فکر کنید کسانی هستند که حالا الان میخوان برن بوک ریدر بخرن، اصلا شما که الان مانوس شدید با این ابزار، پیشنهادتون چیه براشون؟ چه بوک ریدری، چه ویژگی هایی داره که میتونه مفید باشه و اونا رو خسته نکنه از مطالعه آنلاین؟
قبل از هر چیزی خب کامپیوتر رو پیشنهاد نمیکنم، به خاطر همین که اصولا کتاب خوندن روی کامپیوتر به نظر من اصلا چیز راحت و خوشایندی نیست. ولی اون دو ابزار دیگه که پیشنهاد شده، یکیش آیپد هستش که شما میتونید نورش رو کاملا تنظیم بکنین و توی آیپد یا توی سیستم اپل یک بوکستور خیلی خیلی بزرگی هستش که شما به راحتی میتونین دسترسی داشته باشین بهش و از روش کتاب دانلود بکنین، هم کتابهای مجانی هم کتابهایی که خب باید مبلغی پرداخت بکنین، حساب آیتونز داشته باشین و پرداخت بکنین. این سیستم آیپد به شدت سیستم خوبی هست که من پیشنهاد میکنم برای کتاب‌های رنگی، به خاطر اینکه یکی از خصوصیتش اینه که رنگی هستش و منظور من کتاب‌های عکس یا کامیکس ها، کتاب‌های داستان مصور و همچنین کتاب‌های کوتاه تا 100 صفحه به نظرم خیلی خوبه برای خوندن و یه جورایی درستش کردن که دقیقاً حالا حس اون کتاب رو میده، حس ورق زدن صفحه رو، همه اینا رو میده. اون یکی ابزار در واقع که ابزار حرفه‌ای کتاب خوندن هستش و چیزی که من فکر می‌کنم در آینده همه بهش میرسیم، یعنی هر کدوم از ما یه دونه از این دستگاه رو با خودمون خواهیم داشت. امروز قیمتش خیلی خیلی مثلا از یک سال پیش یا دو سال پیش پایین تر اومده که همون کتابخانه که حالا مثال آمازونش و مثال آمریکاییش کیندل هستش، اسم مارکش از کیندل، ولی سامسونگ هم این کارو میکنه، سونی هم این کارو میکنه، اسمشون هست بوک ریدر یعنی کتابخان. و این دستگاه در واقع یه دستگاه سیاه‌سفید مانندیه که با جوهر دیجیتال کار میکنه. باتریایی که این داره به خاطر اینکه از سیستم الکترونیکی زیاد استفاده نمیکنه، فقط وقتی شما صفحه رو عوض میکنین در واقع یک کمی از باتریش استفاده میشه، باتریایی هستش که بین 1 تا 3 ماه شما میتونین استفادهش بکنین و همونطور که بهتون گفتم تا 3000 تا کتاب میتونین بریزین توش. قیمت این دستگاه خیلی پایین اومده، یعنی امروزه شما میتونین با $100 یکی از این دستگاه‌ها رو داشته باشین و همینطورم قیمتش
آقای نظم جو، گفتین که میتونیم 3000 تا کتاب بریزیم توی یک چنین کتابخونه. این کتابا رو مردم بعد از کجا بیارن و بریزن توی این کتابخونه؟
اتفاقی که توی آمریکا افتاده، خیلی خیلی زود ناشرها تونستن کتاباشون رو منتشر بکنن و الان تقریبا میشه گفت اکثر کتابهای مهم انگلیسی زبان روی اینترنت و روی پایگاه‌های متفاوت مثل خود آمازون، مثل گوگل و کتابخونه‌های دیگه‌ای که کتابفروشی‌های دیگه‌ای که کتاب پیشنهاد می‌کنن هست. یک سری زیادی از این کتاب‌ها به صورت مجانی هستش و اصولاً وقتی که شما یه دونه بوک ریدر می‌خرین، توش نزدیک حالا بین 100 تا 150 تا کتاب مجانی وجود داره که شما می‌تونید خوندنتون رو شروع بکنید. بعد میگم پایگاه‌های متفاوت هست بر اساس زبانی که می‌خواید کتابا رو بخرین. هر زبانی که باشه پایگاه‌های خودش رو داره. آمازون که اصلاً به زبان‌های متفاوت در واقع کتاب داره پیشنهاد میکنه، گوگل هم همینطور. برای زبان فارسی تازه در
اینجا
واقع
کار مشکل میشه آقای نظم جو. برای زبان فارسی فکر میکنم که یه مقدار فکر میکنم نایابتره، درسته؟
خب دیسر شروع کردن برای بعضی از کشورها مثل حالا خود کشور ما یا کشورهای دیگه، اصلا تقریبا میشه گفت به صورت حرفه‌ای شروع نکردن. این بزرگترین مشکل هست. ولی مشکلات تکنیکش رو مثلا ما توی انتشارات ناکجا حل کردیم و میتونیم در واقع کتاب‌های فارسی زبان رو به صورت راست به چپ دسترس مردم بذاریم، ولی خب باید انتشارات بیشتری به وجود بیاد. ما الان سایتمون با 50 تا عنوان کتاب‌های خارجی و کتاب‌های ایرانی شروع می‌کنه به کار و شما می‌تونید 50 تا کتاب رو به صورت دیجیتال و الکترونیک در واقع بهش دسترسی داشته باشین. ولی هر چقدر خب بیشتر این اتفاق بیفته و هر چقدر ناشرهای بیشتری پیدا بشن و کار بیشتری انجام بشه، اتفاقی که به نظرم داره می‌افته و خواهد افتاد، این بازار کتاب الکترونیک مهم‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و مردم بیشتر میان به طرفش. به هر حال سخته، خیلی سخته. یعنی کتابی که خارج از کشور در میاد تو ایران بهش دسترسی ندارین، کتابی که ایران در میاد باید منتظرشین یه مسافری چیزی بره از اونجا بگیره و این اتفاق، یعنی شما با 2 تا کلیک میتونین آخرین کتابی که از نویسنده محبوبتون در اومده یا آخرین کتابی که یک نویسنده‌ای که میخواین کشف بکنین رو دقیقاً با 2 تا کلیک توی دستگاهتون داشته باشین و همون لحظه بتونین بخونینش. این اتفاق مهمه، میدونین من روش تاکید میکنم به خاطر اینکه هی میگیم که ما ایرانی‌ها کتابخون نیستیم، کتاب زیاد نمیخونیم. باید نگاه بکنیم در چه شرایطی هم داریم کتاب میخونیم. کتاب خوندن یک به نظر من یک عمل اتوماتیک نیست. این نیستش که شما بگین خب من هر روزی یک کتاب میخونم، مثل اینکه مثلا روزی یه بار بعد شام بخورم یا یه بار بعد نهار بخورم، خب اتفاق اتوماتیکی که میفته. کتاب خوندن یک نوع لذته، حتی میتونم بگم یک نوع شهوته، و برای این زمانی که شما میخواین انتخاب بکنین برای کتاب خوندن زمان مشخصی نداره. شما در لحظه ممکنه این شهوت رو داشته باشین، مثل عشق بازی یک جورایی، در لحظه ممکنه این رو داشته باشین و بخواین که این اتفاق بیفته. اگر فکر بکنین که الان میخواین کتاب بخونین ولی قراره تا سفارشش بدین تا بیاد 3 هفته 4 هفته داش طول بکشه، خب ممکنه دیگه اون لذته و اون شهوته اون 4 هفته دیگه وجود نداشته باشه.
خب آقای نظم جو، الان یکی از شنوندگان ما دچار این شهوت کتابخوانی شده که مثلا یک کتاب فارسی رو هر چه سریعتر روی آیفونش داشته باشه. راهنماییش بکنید با مثال که یک کتاب رو چگونه از ناکجای شما بگیره و روی آیفونش هر چه سریعتر بخونه.
این مخاطب خیلی راحت، این خواننده خیلی راحت میتونه اگر دستگاه آیفون یا آیپد، دستگاه اپل داشته باشه، یا آیپود در واقع آیپود تاچ داشته باشه که روش میتونه اپلیکیشن در واقع آیبوک رو داشته باشه، توی این آیبوک استور که در واقع همون آیتونز، مغازه آیتونز هستش، میتونین در واقع برین، یه بخش خیلی بزرگی داره به اسم بوکس، کتاب، و اون تو کافیه که شما اسم ناشر رو، یعنی حالا مثلا ناشر ناکجا رو تایپ بکنین، ناکجا NAAKOJAA ناکجا، یا اسم نویسنده‌ای که میخواین کتابش رو داشته باشین به لاتین در واقع تایپ بکنین، سرچ کنین، بگردین و جستجو کنین، اون کتاب در واقع میاد. شما اون کتابی که روی صفحه دارین میتونین همون لحظه به صورت مجانی بخشی از کتاب رو در واقع دانلود بکنین، میتونین 10 صفحه 15 صفحه از کتاب رو بخونین و اگه دوست داشتین بعد با پرداخت مبلغی که اونم مستقیما از روی حساب آیتونزتون، برای کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا برای کسایی که تو ایران زندگی میکنن، الان کارت‌های کردیت آیتونز وجود داره که میفروشن و با اون میتونین خرید بکنین، در لحظه میتونین اون کتاب رو در واقع دانلود بکنین و از روی حساب آیتونزتون گرفته میشه و کتاب در دسترستون هست.
خیلی سپاسگزارم. تینوش نظمجو، ناشر، نویسنده و مترجم، همراه ما بودید از پاریس با این توضیحات خیلی خوب. با این گفتگو به پایان این .com میرسیم. من فهیمه خضری از همراهیتون سپاسگزارم. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید. منتظر نقد و نظر و پیشنهاد شما هم هستیم. خدا نگهدار تا .com دیگر. Thank you.